ششم هیته. آقا ان ربی علی صراط مستقیم تو کدوم حوزه، تو کدوم هیته چی میشه؟ ان ربی علی صراط مستقیم هیتش چیه؟ قرآن میگه فاستقیما ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون. به کی میگه فاستقیما؟ گفتین تثنیه کی داریم؟ این دوتا دیگاره؟ تو قرآن دوتا نداریم که بگن حضرت نو تنها، حضرت تنها ابراهیم تنها، حضرت عیسی، حضرت موسی هارون دیگه تنها گزینه. فاستقیما ولا تت. دو نفری دستور میده، مثل که مثلا به دو نفر میگن با هم حرف نزنید، خب به دو نفر هم میگن چیکار کنید؟ استقامت بکنید. بعد اونجا خدا به حضرت موسی هارون میگه استقامت کنید، اونا میفهمن، اما دو نفری که حرف میزنن میگه حرف نزنید، متوجه نمیشن. یعنی انقدر حرف زدنشون با هم دیگه جدیه که نمیشنون کسی میگه. این الان چیه؟ یعنی نه از حضرت موسی هارون هم رفتن جلوتر. تو چی؟ تو استقامت بر، البته تو استقامت اینا بر باطل، بر جهنم رفتن انشالله، اونا در هدایت مردم. فاستقیما ولا تتبعان سبیل الذین، تو چی؟ تو چی؟ تو همه چی. ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون، توی خوردنشون، تو خوابیدنشون، تو حرف زدنشون، توی رفتارشون با مردم، تو چی؟ تو همه چی. هیته نربی علی صراط مستقیم تو همه چیه؟ تو همه چی انسان باید قیام به اصلاح بکنه در هر آنچه که به او مربوطه. بسا استقامت اقتصادی بکنیم، استقامت سیاسی نکنیم، استقامت سیاسی بکنیم، استقامت علمی نکنیم، استقامت علمی بکنیم، استقامت فرهنگی نکنیم، به نتیجه نمیرسه. ما باید استقامت باشیم در سیاست، در اقتصاد، در علم، در فرهنگ، در ورزشمون، حتی اهل استقامت باشیم. همش با همه، همه حوزه ها. خب آقا پس ریشه استقامت ما منتسب به این که خداوند علی صراط مستقیم. آره، فرض کنید ما استقامت کردیم انشاءالله، چی میشه؟ اگر استقامت بکنیم ببینید خدا چی به ما میده. وجود نورانی امام صادق علیه السلام میفرمایند که یبن جندب، این حالا بگم تو پرانتز، اگه موقع حال داشتین، وقت داشتین، بزنید حدیث امام صادق علیه السلام به ابن جندب. یه حدیث مفصله با یه توصیه های بسیار بسیار خوب و فوق‌العاده. فهم کنم اگه بزنید مثلا حدیث امام صادق علیه السلام مثلا ابن جندب میاد، حدیث یه حدیث مفصله. تو یه جای اون حدیث امام صادق علیه السلام میفرمایند که یبن جندب، پسر جندب، لو ان شیعتنا استقامو، اگر شیعان ما چکا کنن؟ استقامت ببرزن. استقامت ببرزن یعنی اگر قیام بر اصلاح کردن بمونن تا قلقش برطرف شه، بمونن تا حق مطلب ادا شه، وسطش ول نکنن، کوتاه نیان. میگن یبن جندب لو ان شیعتنا استقامو، اگر شیعان ما استقامت بکنن، لصافحت هم الملائکه، ملائکه با اینا مصافحه میکنن، ولعذل لهم الغمام، لصافحت هم الملائکه، لصافحت خانتای ساکنه، چون ملائکه چیه؟ مؤنثه. لصافحت هم الملائکه، ملائکه با اینا مصافحه میکنن، به چه معنا عرض میکنن؟ ولعذل لهم الغمام، ابرها بر اینها سایه میندازن، ولأشرقوا نهارا ولأكلوا من فوقهم و من تحت ارجلهم. در ولأشرقوا نهارا یعنی چی؟ در حالی که روزه و طبیعتا آفتاب بالا سره، بالا سر اینا چی؟ آب میاد، که این یه ریشه‌ای داره، عرض خواهم کرد. غذا میخورن، ولأكلوا من فوقهم و من تحت ارجلهم، از بالا و پایین. این بالا و پایین چیز کنایه است، یعنی چی؟ از زیر پا مثلا، از بالای سر، که آیت‌الله جوادی یه تفسیر معنوی میکنن قشنگه. بعد میفرمایند که ولما سأل الله شیئا، لما ما نافیه، ما سأل الله شیئا، از خدا چیزی نمیخوان، الا اعطاهم، مگر اینکه خدا بهشون میده، مستجاب الدعوه میشن. عنایت کنید یا بر حدیثو بخونم اون اکترم مینویسن. حضرت میگن لو ان شیعتنا استقاموا لصافحت هم الملائکه، ملائکه با اینا مصافحه میکنن، ولعذل لهم الغمام، ابرها بر اینها سایه میندازن در حالی که ولا اشرقون نهارن، در حالی که روزه. بله خب اگه جای ابری باشه که چیز خاصی نیست. ولا اکلوا من فوقهم و من تحت ارجلهم، از بالا و پایین بهشون روزی میرسه. ولما سأل الله شیئا، از خدا چیزی نمیخوان الا اعطاهم، مگر اینکه خدا بهشون میده. ما فقط یه حدیث در مورد اثر استقامت خوندیم، ما یکی بریم سراغ اینکه آثار استقامت تو روایات چیه. اون وقت شما میبینی از آب خوردنت تا نمک سفرت تا همه وجودت همش بند استقامته. والله شروع خیلی از کارا کار سختی، مهم ثبات قدم، مهم وایستادن و مقاومت کردن و کوتاه نایمدن. و الا خیلی ها در طول تاریخ خیلی کارهای خوب رو شروع کردن اما تمام نکردن. آدم که علیه السلام مثل این، مثل چیه؟ مثل برنامه ریزی وضعی هست که برنامه از امروز تصمیم دارم انشاءالله روزی 27 ساعت مطالعه کنم. چقدر؟ نه حالا مثال خوب گفتن، مثال خوب، همه الحمدلله اهل شنبه هن، اهل دل هن الحمدلله. 27 ساعت من یه جسارتی بکنم روز 24 ساعته، نه میخوام بعضی ساعتها تنخانی کنم دو برابر حسابش. بسیار شروع میکنه کتابو گذاشته میخونه میخونه میخونه، بعد از 2 دقیقه چقدرش گذاشته؟ 2 دقیقه از 1 ساعت، یعنی 1/3 که بعد اون هر کدومش 27 بار تکرارش نمیشه کند. من که عرض کردم که 24 ساعت شبانه روز، من حرف بد بزنم، میشه شما روزی 2 ساعت مطالعه کنید؟ نه من رو 27 بستم. حالا بزن 4 ساعت باش شروع میکن، 1 دقیقه دیگه میخون. چقدر گذشته؟ 1 دقیقه دیگه گذشت. به نظرم 2 ساعت که شما گفتی بد نبودم. بخون اونه 30 ثانیه دیگه، من برم یک زولوی هایی بخورم قندم بیاد بالا. 3 صفحه میخواد مطالعه کنه. هزار جور بهانه. الان به راست بودم پلون درد گیره، یکم به چپ باشم، یکم میشه اینجوری کتاب بخونم، یکی ببین شما بمیر ولی بدم چجوری بخونی؟ میتونی مثلا ملق بری، میتونی تناب بزنی مطالعه کنی؟ تناب بزن، فقط بخون. من مثلا مواجه شدم بچه های کتاب خونه، وقتی آدم عادت نمی کنه اینه دیگه، کتاب میذاره نرمش خاصی اینا نه، دارم مطالعه میکنم، بیا به کتاب اینجوری نگاه میکنم، اینجوری نگاه، با ورزش گردن که نمی کنی، کتاب اینجوری میذارن میخونن. حالا یه نفر اینجوری میشینه، یه نفر مثلا به پهلو، یکی مثلا میز میذاره، هر کی یه چیزی داره دیگه برای خودش، مثلا یه جور راحتی که دست دیره مثلا سرش میذاره، متکا میذاره، هر کی یه جور، ولی بالاخره میخونه اینجوری بود. نمیبینه اینجوری اینجوری میکنه بالا تمام، یعنی از الان بپرسی این کتابخونه چند تا لامپ بهت میگه؟ 82 تا. بعد مثلا در ورودی که اومدی چند تا پله بین در ورودی و سطح زمین بود؟ 7 تا. همه رو میدونه. چند صفحه خوندی؟ خط اوله. بابا بخون، بخونید بخونید. آقا میگن اگر به من بگن شما روزی، رهبر مملکت به من بگن روزی 1 ساعت صحبت بکنید، مردم اهل مطالعه میشن، من روزی 1 ساعت و نیم حاضرم صحبت کنم. روزی 1 ساعت و نیم آقا میگه برای مردم هر روز صحبت بکنم تا مردم اهل مطالعه شن. ما مطالعه کنیم عقلمون رشد میکنه، دینمون رشد میکنه. کتاب 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 مطالعه نتونیم. یعنی نگاه میکنیم بعضی وقتا به دانشون میگیم شما در طول ترم چقدر، دانشجو ها میاد در طول ترم کلاس میره، شب امتحان کتابای درسیشو میخونه، امتحان هم که تموم شد میذاره کنار. این فاجعه است. و 3 ماه تابستون مطلقا مطالعه نمیکنه، عید مطلقا مطالعه نمیکنه. بعد چی در میاد؟ دکترا داشته باشه اصلا، چی یادش از قبل؟ در طول ترم واقعا بعضی دانشگاه انسان به کتابخونه‌اش نگاه می‌کنه، این صندلی بهم نگاه می‌کنن، یه دانشجویی میاد، یعنی صندلی بدبخت دیگه داره گریه‌اش می‌گیره. شب امتحان دعواست کی بشینه رو صندلی. دیدم دیگه مثلا بابک میومدن آستین رو تا اینجا می‌زدن بالا، اینجوری می‌شینن می‌خونن. می‌نشست می‌خون 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 از آن بعد نماز می‌خون، مثلا چیزی همراهش بود می‌خورد تا موقع امتحان. این درس خوندن چی در میاد؟ بس خیلی بکنم. این جور درس خوندن چی در میاد؟ بعد طرف میاد سر جلسه اول شروع میکنه نوشتن. چی می‌نویسه؟ مطالب رو می‌نویسه که یادش. سوالا رو هنوز نگاه نکرده، اول حفظیات رو می‌نویسه. یعنی تولیده. الان شما چی می‌کنین؟ تولیده. دیگه جا خالی باشه با خود دوستان که در خانه اگر کسی از نگه بس است. الان چیکار می‌کنی شما؟ بعد الان 4 سال دانشجو بودی، کتاب جنبی هم خود ای آقا ما درسامون اینقدر سنگینه که رشته چیه؟ برنج دم کنی. خودی درو می‌ذاری دم کی تا داره دم می‌کشه، کتاب بخون دیگه. یه جوری بعضی ها در مورد وقتشون صحبت، قبول نین حرفا، قبول نیست. رهبر مملکت میگه کتاب های چند جلدی رو تو همین فواصل میخوندم من. وقتای خدا انشالله سلامتی بده با اطلاح حسن زاده معمولی قفز الله، میفرمودن دو تا توصیه میکنن، یه دونش یادم اون یکیش خاطرم نی بپرسن، میفرمودن یکی از گیرهای اصلی شما وقت پرتتونه. وقتای چیز هست پرت فاصل. رسیدی کلاس 10 دقیقه به 4 تا 4 چیکار می‌کنی؟ ای بابا دیگه حرف نزنیم که می‌میریم. خب سلام، خوب هستی؟ ان شاءالله خوشحالم دیدنتون. شروع کن 10 دقیقه 10 دقیقه زنده کن. بعد یه مدت میگی 2000 صفحه کتابو تو همین 10 دقیقه یه رو بخوندی. بعد ما میگی دیگه با نیم ساعت که آدم تا بیاد گرم بشه، نمیخواد گرم بشه، همینجوری سرسرد بخون. بخون ولی همینه که انقدر بی سوادم من، هیچی بلد نیستم. درس هم که یادم ترم چه درس داشتی؟ نمیدونم همین تربیت بدنی یادمه، چون میرفتیم معمولا میزنیم زیپای بچه ها میخوردن زمین، هر 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 کر 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 میخندیدیم. این یادمه. استقامت میگیم که استقامت اثرش چیه؟ اول مصافحه فرشتگان. مصافحه یعنی چی؟ یعنی دست دادن. دست دادن فرشتگان با ما یعنی چی؟ بله؟ کمک کردن. اصلا شما من میگید مگه فرشتا؟ حالا فرض کنی چی میگه بال دارن؟ چقدر بگن این شبکه رو نبینین؟ تو اون شبکه اتوان با بال نشون میداره؟ اخوان میگن روزی 2 ساعت که دیگه اون شبکه رو باید ببینیم. خب 2 ساعت رو نبینیم بقیه چی؟ بقیه چیم نمایش رای فیلم میبینیم ما. فرشتا که دست ندارن. بعد مگه فرشته ها اینجا ما مثلا اونا بگیم در جاهای دیگه هستن؟ فرشته ها نزول میکنن، یعنی میان. آدم حسابی هم صعود میکنن. مسافه که کنار از این که فرشته دست دراز کنه ما دست بدیم مثلا، این نیست. منظور اینی که با ما تعامل میکنن، انگار میان سراغ ما. خب اینجا نیستن، اونا میان پایین یا ما میریم بالا؟ هر دو. ولی حالا من یه 2 رکعت نماز خوندم و روش ایستادم دیگه، مستقیم جبریل کجای امان از جدایی مثلا؟ آره نه بابا، ما منا الا لهو مقام معلوم. جبریل سلام الله علیه اشرف ملائکه، 4 ملک اصلی، جبرائیل و میکائیل و اسرافیل و عزرائیل سلام الله علیه مجمعین، این 4 بزرگوار رؤوس ملائکه‌اند. بعد اینا مدبرات عام داریم، مقسمات داریم، اینا هر کدوم یه مرتبه‌ای دارن. حالا اینکه اگر مثلا الفی استقامت ورزید متناسب با او، این نیستش که جبرائیل سلام الله علیه اون مأموره. اون مال کیه؟ تو گرفتن جان هم سلسله مراتب داریم، برای کی کی میاد. خب ازرائیل جان بیا، از این برای شما که خودم شخصا نمیم که بسن دوستان میان. کدوم مرتبه؟ ما منا الا لهم، هر ملکی یه مقامی داره متناسب با جایگاه ما. اون ملک چی میکنه؟ نزول میکنه یا ما صعود میکنیم و چه اتفاقی میفته؟ بحث مسافه روی میده. 2 توسعه ابرها برای ایشان. چیزی که شنیده مسجد الغمام یا مسجد القمامه، شنیدین؟ کی شنیده؟ چیه قضیهش؟ خب خب مسجد اونجا میسازن، کمک کردن، چون مسجد الغمام گفتین دیگه. بعد نماز چی بوده؟ یعنی فقط کمک کنه کامل شه. نماز عید فطر بوده. پیامبر نازنینمون با صحابهشون میرن. خب نماز عید فطر رو کجا میخواستن بخونن؟ تو فضای باز. آفتاب خیلی، آفتاب عربستان اونم خیلی شدید بوده. داره یه ابری میاد بالا سر این جمعی که میخوان نماز بخونن، چیکار میکنه؟ دقت کردین اون موقع که گرمه یه ابر میاد چقدر حس خوبی آدم داره. این چیزم هم همینطوره، یعنی بعضی وقتا مثلا روز قدس مثلا حسن این که میگه تصوری ندارم اون روز گرمه شد، من به بنده خدا روز قدس میگه من مشکل خاصی با اسرائیل ندارم. عرض کنم که مثلا روز قدس آقا روزه هوا هم که بنده خدا میگه خدا بنده خدا میگه یکی به امام بگه عزیز من شما فردای 20 به من میگفتی روز قدس گذاشتی ما رمزون این بارم بشین میاد توی تابستون. چه عرض بگم دیگه امام بوده دیگه قربونش برم یک کاری کرده ما گرفتار شدیم انقلاب کردن همه چیزا پیدا. یه بنده خدا میگفتش کاره اون زمان این شکلی بود خیلی خوب بود. خب بچی انقلاب کردین بیچاره کردین ما رو. حضور مقدس من رزم که روز قدسه آقا دهن روزه هوا گرم یه مرتبه مثلا خصوصا موقع نماز اون دیگه باید حالا تا زمان راهپیمایی از تو پیاده رو میری وسط میای میری یه تجدید بالاخره قوایی میشه موقع نماز دیگه زیر آفتاب وایسادی آفتاب که نمیره کنار ولم نمیکنه. یه بار حواسنا مهر رو گذاشتیم آقا سر گوشمو قش یه بارم تو حرم حضرت علیه السلام اتفاق برای من افتاد خیلی داغ بود مهر اصلا حواسم نبود تو با مهر لاغل بیارم تو سایه گوشم وسط امام جماعت هم که مفصل زمان کشید خوند امام جمعه آقا پیشونی گوشم قشنگ صدای جیز این مهر با پیشونی. بعدم جالب بود نماز که تموم شد حالا به من به کناری بگیم توی چی شد عینک دودیمو براشتن بذارم آقا تا گذاشتم اینجا هم سوخ داغ داغ بود عینک. یعنی کلا خودم روز بسته بودیم چی بود قضیه اینجور پس کله ما. عرض کنم که حالا مثلا فرض که اون روز رفتی تو اون گرما تو نماز این اتفاق مثلا دو سه بار افتاده خیلی خوب بوده یه بار یه نسیمی را میفته شده تو همین امسال یک دو سال تهران این اتفاق میفته یه باری به خدا گفتیم اینه از این نسیم ها برپس عیز من این خوبا بعد قشنگ بزن تا نماز که تمامیشه نسیم میده خوشون میکنم دویدن بزنم در ماشین و پلان اینا مثل یک این رفقا پارسال بود اومدیم گفتش که گفتم ماشین رو کجا گذاشتی با یک کسی اومد رفتیم با یک بنده خواهی برگردیم با هم من کار دارم باش گفت ماشین گذاشتم تو سایه رفتیم یعنی سایه است گفت به جان خودم گوشتم سایه بودم عزیزم جهت آفتاب نگاه میکنم تو آفتابی میزنم که بعد پنج دقیقه سایه این جای گوشتون سایه آخرین لحظات رو داشته تقیم میکرده من گفت دیدم ایش که اینجا نذاشت. وارد ماشین شدیم خود سنا بود یعنی یک هرمی از صندلی ها و از در و دیوار ماشین و این پرایدای خودمون میزد که انسان واقعا پخته میشد. حالا شما فکر یابی اینا رفتن نماز بخونن تو نماز ایده فت این ابر اومد بالا سر بعد به واسطه این عنایت خدا همونجا مسجدی ساختن به نام مسجد الغمام یا مسجد الغمامه مسجدی که یعنی ابرها مثلا به اعتبار ابرها مسجد گذاشتن مسجد ابرها. سوم دریافت روزی از هر طرف این کسی که استقامت میکنه لعکل و من فوقهم و من تحت ارجلهم از بالا و پایین خدا بهشون چی؟ رزق و روزی میده. این رزق و روزی دادن اینجا آیت الله جوادی حفظ الله میفرماین یه رزق و روزی از من تحت ارجلهمه ایشون تعبیرشون قشنگه میگن من تحت ارجلهم برای کسب کردن یه چیزایی باید راه بیفتی بری سراغشون مثلا مثل علم وقتی علم بیاموزی خواهد از اینجا باید بری اونجا مثلا بری دانشگاه بری حوزه یه راهی رو طی کنی یه این میشه من تحت ارجلهم. اما بعضی چیزا من فوقهمه این من فوقهم دیگه راه بیفتیم بریم نیست مدرسه ای نیست ایشون میفهمن اینا نیمه شبیه خب یعنی یه جور رزق و روزی رزق و روزی مادیه باید راه بیفتیم تعبیر ذوقی دارن میکنن و الان من تحت ارجله شما میتونید اگه از پایین یعنی از زیر زمین درخت و گیاه و ایناست از بالا هم باران و برفه اینطوری هم میتونید تعبیر کنی اما یه ذره بخوای شکیل ترش کنی من تحت ارجله هم باید راه بیفتیم با پا بریم زحمت بکشیم یعنی من فوق همه ابالا میدن ابالا خب ابالا چی میدن اون عنایت و لطفی که میشه مال چیه مال اینه که انسان یه توجهی پیدا بکنه یه خلوتی داشته باشه به قول آیت الله حسنزاده حفظ الله میفهمند که به یه جایی برسی که سرت بره ولی سحرت نره یعنی بفهمه این که بابا اینجا ولو دقایقیش یه برکتی داره فرق میکنه با زمانهای دیگه. چهارم مستجاب و دعوه شدن اتفاق آخری که میفته اینا ما سأل الله شیئا الا اعطاهم از خدا هر چی میخوان خدا میده. این مستجاب و دعوه شدن به این معنا که اینا شر قطعا کسی، خب اگه کسی به این مقام رسید بعد برای دیگران بدبختی خواست، قطعا کسی به اینجا برسه استقامت توفیقش برای هر کسی محقق نمیشه که. اون مثل کسی که میگه خدا بگی چش برزخی میده بعد ما رو میبینه آبرو ما رو میبره، بزرگ با چش برزخی به کسی میدن که ته کتمان سره، بعد از خود او هم که بهش میرسه از خدا میخواد اینو از او بگیره. مثلا چش برزخی به من میدن، خانم ما که دیگه باطن شما دیم هفته هایی بسی بیسکویت بیار والله که سر کلاس میگن چشم برزخی نامرد درسته، اینجوری که نی که. میگه اینا اولا خیر میخوان شر نمیخوان، ثانیاً وقتی میخوان خدا دیگه نه نمیگه خوب عنایت کنید، خوب عنایت کنید. آقای آدم از این آدم ها الانم هستن، آره همیشه از اینجور آدم های خوب هستن. اصلا این که خداوند لطف میکنه خیلی از عذاب ها رو نمیده به خاطر وجود همین آدم هست. خب الان یه کاری بکنیم، مثلا اینا یه دعا بکنن، مثلا این رئیس این شطور سوارای حاشیه خلیج این به درک واصل شه، مگه اینا نیست؟ خوب دقت کنید، مگه اینا نیستن آدمایی که اگه از خدا چیزی بخوان خدا نه نمیگه و اینا خیر میخوان؟ خب یکی از اینا دست به دعا برداره چی بشه؟ این به میشه یا نمیشه؟ کی میگه نه؟ شک نکنید او اراده بکنه این میشه. زمان جنگ یکی از بزرگان در قوم در آجرش رو بست، یه عارفی تلفن رو هم از پیریس کشید، نشست یه ذکری رو شروع کرد گفتن که صدام رو هلاک کنه. میگه وسطش بود تلفن زنگ خورد، در حالی که تلفن از پیریس کشیده بودن گوشی رو برداشتم، سید احمد آقا بود پسر امام، گفت آقا فرمودن اگه ما میخواستیم صدام اینجوری از سر را برداریم کاری نداشت، میخوام کار از مسیر خودش بره. آقا میشه؟ برای اون کسی که این کار است اینا خنده داره. یعنی شما مثلا با آیت الله بهشت رحمت الله علیه بگین آقا شما میتونید یه دعایی بکنید صدام مثلا از سر اینجوری نگاهی بکنه، مثلا میگه ان شاء الله عاقبت بخیر شید، چی میگه غیر از این؟ یه دعا بکنم صدام بردارن، من الان میتونم با این فیضی که دستمه به 100 تا مثل صدام جون بدم یا ازش جون بگیرم. تو میگی میتونی دعا کنی جون صدام. خب پس اینو دعا کنم ما دیگه این قش شهید ندیم. قاطی نکن، خراب نکن کار رو، هر کاری از مسیر خودش. ما وظیفه داریم دعا کنیم، تصرف نمی کنیم. آیت الله بهجت هم دعا میکنه رزمنده های ما پیروز شن صدام نابود شه، اما از مسیر خودش. آقا این واقعا نالین جوته بابا شما زندگی نامه علما، آدم زندگی نامه علما رو که میخونه بعضی مثلا میبنده دستاش رو فشار میده اعصابش خورد میشه، مثلا چای میخوره باز یکم دیگه میخونه، ای بابا اینا مثلا چیز اینجوری هم. آیت الله بهادینی رحمت الله علیه گفتم براتون میان کاشون انگار یه گوسفند میارن جلوشون سر ببرن میگن سر نبرید، حیوان میگه منو بذارین تا سوا بکشید، بعد میبرن پشت دیوار حیوان سر میبرن، ایشون میگن بردن پشت دیوار سر بریدن، فکر کردن ما پشت دیوار رو نیم، چرا ابله بودن اونا، چون میگن یا فکر کنم ما پشت دیوار رو نمیبینیم، اصلا برای ما پشت نیست، همه چی روی جلوه، یعنی چی پشت پشت دیوار. در مورد آسد جعفر مشتهدی هرچند اون کتابی که در مورد ایشون اومد بیرون برخی جاش مخدوش بود و اینا، ولی ایشون حالا اگر اون یکی خاطرش درست باشه میگه نشسته بودم خروشچف توی کاخ کرملین، یک جسارتی کرد به امیرالمؤمنین، همچین خوابوندم تو گوشش که سه بار دور خورد افتاد زمین. یارو میرسه به اینجا چی میگه؟ مثلا صدام اصلا تمام خدا رحمت کنه آیت الله حق شناسو، موقعی که بیمار بودن یک کسی با آیت الله بهشت رحمت الله بگذار آقا دعا کنین آقای حق شناس بیمار در لبهش لبخند زدیم برای کسی دعا کنم که حیات مماتش دست خودشه، او هر وقت بخواد بره هر وقت هم نخواد بره دست خودش میگه. آقا اینو ما دعا نکنیم، چرا؟ ما دعا میکنیم اما یه مرزی از دعاست، یه مرزی از یک چیز، لذا اونی که میرسه مرز مستجاب و دعوشتن خدایا این مرز خوب شه، این فلجه خوب شه، این کوره خوب شه، اصلا نمیخواد این کار رو بکنه، چون اینا اختیارشون خراب، اینا باید یه مسیری برن، اون مسیر رو نباید خراب کرد. بله؟ چه فایده داره؟ مستجاب دعوت شدن اونها برای یه جاهایی که یه اتفاقاتی بیفته که اون اتفاقات در راستای از بین رفتن اختیار نیست و در راستای هدایت هست. خب یعنی یه جایی ما میرسیم به اینکه یه کسی مسیر رو داره دیگران مسدود میکنه، دعا میکنه خدا او رو برداره. یه کسی داره کار خوب میکنه، دعا میکنه خدا توفیقش رو بیشتر کنه زودتر بیاد. اما اینکه یه کسی داره بخواد چپ و چول میره، دعا کنه یه باری خوب شه، همچی دعایی نمیکنی. باید با اختیار یه حرفی رو ما توی رشته خودمون داریم، میگه ما با قانون گذاری میکنیم. شما با قانون گذاری نباید اختیار مردم رو بین ببری. آقا اینقدر دوربین بذاریم، اینقدر قانون گذاری میکنیم کسی نتونه نطاق بکشه، به درد میخوره این. کسی میخواد گناه بکنه باید بتونه. شما نباید امکان گناه کردن مردم رو بین ببری. یعنی کسی میخواد گناه بکنه کاری کردیم نفس نتونه بکشه، به درد نمیخوره، رشد نمیکنه. کافی یه ساعت این اهرم رو برداری بعد میتره کنه گناه رو، این به درد نمیخوره. خیلی این نکته ظریفی برای کسی مستجاب. خدایا امام زمان رو برسون، اسرائیل رو نابود بکن، آل سعود و نمیدونم آل خلیفه رو نابود بکن، بعد اینم بشه اینم بشه. خب پس امور عالم و اختیار اینا چی میشن؟ به قول ایشون مستجاب دعوتن به چه دردی میخوره؟ مقدمه ذهنی که یارو مستجاب دعوت شده تونتون کار را بندازه. او برای مستجاب دعوت شدن کاری نکرده، او کار خودشو کرده. خدا به او عنوان مستجاب دعوت داده. اون هفته دیگه گفت خدای خوب اینو دادی خیلی خوب، خدای برای من هزار تا چیز بفرست. اون برای این کار نکرده، بعدم بهش بدی نمیخواست استفاده بکنه. لذا میریم میگیم دعا کن خدا رحمت کنه. میدونید که امام با مرحوم آقای معلم، پدر همین آقای معلم که شاعر هستن، پدر ایشون مرحوم آقای معلم دامغانی با امام شاگرد مرحوم آقای شاهبادی بودن رحمت الله علیه. اون آقای معلم میگه من میدیدم وقتی امام میاد پای درس فصوص آقای فصوص الحکم آقای شاهبادی، بهتر از آقای شاهبادی میفهمه این فصح ها رو، هر کدوم رو بهتر میفهمه. ولی میدونی برای چی؟ و بهتر از اون میتونه بگه. برای چی میاد؟ امام میگفت آقای شاهبادی روحی فدا، نمیدونم چنیدید یا دیدید تو بحث امام. برای چی اینو میگفت؟ امام یه چیزی در وجود آقای شاهبادی دیده، میخواد بیاد پیش آقای شاهبادی. اصلا مهم نیست آقای شاهبادی بگه من میخوام فیزیک هستی درسته، من باید بیام پیش تو. خب بعد وقتی امام توی بیمارستان بودن، این آقای معلم میاد عیادت امام وارد میشه، میگن از در که میاد، از همین که وارد میشه وای میسته به امام نگاه کردن، فکر کنم به هم سلام هم نمیکنن. به امام نگاه میکنه، امام به اون نگاه میکنه، کلی به هم نگاه میکنن، سرش میندازه پایین میره. بعد سید احمد آقا میگه امام به من گفت به آقای معلم بگه دیگه دعا نکنه که من میخوام برم. خب آقا یعنی به همین شدت اینا اون چیزایی که تازه گفتن و چقدر بوده و نگفتن من اونا رو نمیدونم، نمیتونم هم بدونم. چیزایی که گفتن یعنی ثبت و ضبط شده ایناست که من دیگه میخوام برم. موقعی که عملیات مرصاد میخواست واقع بشه، امام به آقای محسن رضایی میگه برید پیش آقای معلم، هر چی ایشون گفتن عمل کنید. آقای محسن رضایی فرمانده سپاه بود اون موقع، میره پیش آقای معلم. آقای معلم میگن که اجازه بدید منافقین بیان داخل بعد قطعشون کنید. محسن رضایی تو دلش کار نه، تو دامغان بودن یه پیرمردی که از شاگردایشون آیت الله مصطفی میفرمودن که ایشون به من گفتن صبح زودتر، من 5 صبح میرفتم، گفتن صبح زودتر بیا. گفتم که آقا مثلا 5 میام دیگه، زودتر از این کی بیام؟ مثلا 3 بیا. گفتم تنها ام اینا، گفتم میفرستم دنباله. اومدم از در بیام بیرون، دیدم شوکی کسی نداره، کی میخواد بفرسته؟ فهمیدم اجنده رو میخواد بفرسته. گفتم خودم میام. خودم 3 میرفتم. بعد امام با آقای محسن رضایی میگن برید ببینید آقای معلم چی میگن. آقای محسن رضایی میگه من با آقای معلم گفتم شوکو بذاریم بیام. بعد گفتم تو ذهنش جنگای دوره قلقلی میرزاست، اما اول جلو میذارم لفت و پارشون میکنیم. اومدم تهران گفتم امام هم که یادش نیست که گفته از آقای معلم بپرسید، هنجی شد شد. رفتم چند روز گذشت و چون عملیات مرصاد میگه که قبلش اینا معلوم شد که میخوان حمله بکنن، خیلی جریانات جالبی داره اون عملیات هم. خدا رحمت کنه شهید صیادی که خیلی موثر بود توی اون عملیات، درجاتش عالی ان شاء الله خدا متعالی کنه. میگه که من امام منو دیدن، گفتم میگه عادش رفته امام پیر مرد اونم پیر مرد. امام گفت خب آقای رضایی آقای معلم چی گفت؟ ای بدبختی یادشه. گفتم آقا گفتن که اینا اینقدر بیان داخل، مثلا روزم میگن این مقدار این مسافت اینقدر ساعت بذارین بیان. بعد گفتم آقا اینو گفتن؟ امام گفت همون تا آقای معلم گفتن عمل بشه. اون گفت اینم تایید کرد، بدبخت شدیم. گفت همین باعث شد ما منافقین رو لت و پار کردیم، گذاشتن بیان، قطع کردن کلیشون، همونجا به درک واسطه کردیم، کلی دستگیر شدن. اونایی که گفتن ما اهل سازمانیم و خیلی مصر بودن اعدام شدن، بقیه‌شون هم حبسای بلند مدت. از این که حالا مثلا او دعا کنه، مثلا آقای معلم دعا کنه امام چند سال زنده بمونه، مثلا 1000 سال بعدش، 10000 سال بعدش. اصلا قرار بر میدونیم، ما روایت داریم سن که میره بالا زمین انسانو به اسارت میگیره. آره یه سن طرف میره بالا میگه خدایا زمین منو به اسارت نگیره، من برم. یعنی لزوما سن طولانی بشه، خب بعدش سن طولانی بشه، باید هدفمند باشه. امام سجاد علیه السلام میگه خدایا به تو نزدیک میشم عمر طولانی، دور میشم همین الان منو ببر. ای کش بدیم، الان کش بدیم که چی بشه؟ میگن زمین انسانو به اسارت میگیره، عمر مفید نه عمر طولانی. اون طولانی آدم ها طولانی 100 سال شده، انقدر طمعکار و طمعمند شده که یک قرون میکنه پیرمرده طماع. غلطه این. حالا او دعا کنه اصلا این چیه؟ روایت میگه مؤمن و کافر میمیرن، میگن کاش زودتر اومده بودیم. مؤمن میره جاشو میبینه، کافر هم میره میبینه داشته فرو میرفته، خوب شد زودتر اومد کمتر فرو رفت. یعنی این نیستش که دعا کنیم نمیرن. برای چی نمیرن؟ میمیره به حالت ابدی و سعادتش میرسه. پس مستجاب دعاشون اصلا پس زمینش اون نیست که ما فکر میکنیم. مستجاب دعای رب دهیم واسه خدای همه این مریضا خوب شن. اینا دارن با این امتحانا کفاره عملشون رو پس میدن، رشد میکنن. اگه بگی همه خوب شن خیلی بساطا خراب میشه. لذا یه جایی هست که خداوند اون ولی خدا میگه، خدا گفت اگه تو میخوای باشه، دیدم نه خیر خدا در اون نیست. خب اینم از نتیجه استقامت. خب در ادامه میفرماید که پس تقیم کما امرت، که حالا اینو گفتیم، بس استقامت رو گفتیم. این که میگه کما امرت یعنی این چارچوب داره تو بلا تتقا و بهش اشاره میکنیم. بعد میگه و من تا و معک و کسایی که با تو توبه کردن. تا به یه جای اینجا باید میگفت و من آمنم اک، درسته؟ به کسایی که همراه تو ایمان آوردن. اما اینکه به جای ایمان توبه به کار بره، این جای دیگه هم چی؟ مصطلحه. مثل اون آیه شریفه که علامه آوردن، سوره مبارکه مؤمن آیه شریفه 7 که میفرماید که و یستغفرون للذین آمنوا صفار هنر. اینا میگن ربنا و سعت کل شیء رحمتا و علما فاغفر للذین تابوا و تبعوا سبیلت. فاغفر للذین آمنوا. بعضی وقتا تابوا به معنای چیه؟ آمنوا. چرا توبه به جای ایمان میاد؟ به خاطر این که اصل ایمان چیه؟ اصل ایمان توبه است، بازگشت به سمت خداست دیگه. کسی که ایمان میاره در واقع چیکار میکنه؟ به سمت خدا باز میگرده، بازگشت میکنه. لذا اینجا کلمه توبه به کار میره. میگه و من تا و معک، همه اونایی که همراه تو به سمت خدا بازگشت کردن. سوال، خب چرا میگه فستقیم تو تنها و من تا و معک؟ بهش پیغمبر رو جدا میکنه. این جدا کردن پیغمبر، اول این که از تو شی در میاد؟ اکرام، احترام، تجدید. یعنی حکم پیغمبر به تنهایی، بقیه به تبع او. خود این اکرام و احترام و اینا در خودش داره، این یه طرف. ولی به این دقت کنید، تو تنهایی استقامت بکنی هم فایده نداره، کار به نتیجه نمیرسه. پس از دو بود نگاه کنیم. آقا پیغمبر جدا گفت، امت و جدا، چون پیغمبر یه شأنه جدایی داره، خاص داره، اشرف کائنات و مخلوقاته. این یک. اما از اون بر و من تا و معک نباشن، کارتو به تنهایی به نتیجه، ولی مولا علیه نباشن، کارش پیش نمیره. امیرالمومنین علیه السلام نیان 25 سال حقش ضایع میشه. مردم سال 43 نیان، امام 14 سال تبعید میشه تا مردم بیان. لولا حضور الحاضر نشه، قیام الحجت به وجود ناصر نشه، کار ولی پیش نمیره. فستقم و من تابه، اینا باید باشن. پس یه بس جدا کردن و اون شأنیت خاص پیغمبر عزیزمونه، یه طرف این بس همراهی مردم، لزوم همراهی مردم، و ولا علیهم باید با ولی همراهی کنن. بعد میگه فستقم کم و من تابه ولا تتقو، طغیان نکن. این که طغیان نکنی، جای دیگه اومده که مثلا الا تتقوا فی المیزان، طغیان نکنید. ولا تتقوا فیه فیحل علیکم چی؟ غضبی. اگر طغیان بکنید، غضب من بر شما حلول میکنه و بر شما وارد میشه. طغیان نکنید. این که طغیان نکنید همون کما امرته. از اون مسیری که بهتون امر کردم طغیان، مسیری که امر کردم چیه؟ الان میفهمن خط مشی فطرت دیگه، یعنی من شما رو بر اساس یک فطرتی که فطرت الله التی فطر الناس علیها خلق کردم، فالهمها فجورها و تقوا کردم، اون دیگه لازمه. من هر کاری برای شما باید میکردم کردم، آنچه باید به شما بدم دادم. حالا شما چه کار کنید؟ شما از این مسیر خارج نشید، همونطور که قبلا گفتم کما امرت، از این خارج نشید. حالا این خارج شدن به چیه؟ علامه میفرمایند که مثلا دچار چی؟ افراط نشن. در امتهای گذشته هم استکبار بوده، در دچار افراط شدن. ایشون میگن تفریط مد نظر نیست، چون هیچ امتی دچار خضوع و خشوع زیادی نبودن، معمولا دچار چی بودن؟ عدم خشوع و عدم خضوع بودن. علامه رحمت الله علیه میفهمند ولا تتقوا، یعنی افراط نکنید. خب یعنی چی؟ یعنی از مسیر خدا خارج نشید، اهل خضوع و خشوع باشید. آیت الله جوادی حفظ الله میفهمند نه، لزوم نداره فقط افراط باشه، میتونه تفریط باشه. یه کسی زیادی خضوع و خشوع میکنه، روحانیت میکنه، ریاضت میکشه، اینم چیه؟ طغیان. یه کسی یه چیزی از خودش به دین چسبونده، حلال خدا رو حرام کرده، اینم مد نظر. به نظر میرسه هم افراط هم از مسیری که تعیین کردم افراط تفریط نکنید. اما در ادامه آیه میگه انهو به ما تعملون بصیر، اینکه خداوند بصیره، اینکه خداوند بینا، نه به معنای اینکه میبیند. بصر با بصیرت چی؟ فرق میکنه. بصر یعنی دیدن، بصیرت یعنی اون عمق رو دیدن، خب، و واقع و حقیقت رو دیدن. خداوند بصیره با تأکید انهو. پس اگر استقامت بورزید، همراهان تو استقامت بورزن، طغیان نکنن، همه اینا رو خدا میبینه. مراقب باشید که از این مسیر خارج نشید. خب اینجا به یه نکته اشاره بکنیم و بس این جلسه رو جمع بکنیم. در ذیل این آیه و در کنار این آیه یه بحثی مطرح شده تحت عنوان اثر این سوره بر وجود نورانی پیامبر عزیزمون، که حضرت میگن این سوره منو پیر کرد. از حضرت سوال میکنن ما اسفه الکشه، چی باعث پیری تو شد ای پیغمبر؟ صحابه سوال میکنن، حضرت میفرماین شیبتنی سورت و هوده، سوره هود منو پیر کرد. برخی نقلا که عجیبه میگه این سوره که نازل شد کسی دیگه بعد لبخند پیغمبر رو ندید، انقدر که محتوای سوره سنگین بود. در مورد این که آقا این شیبتنی سورت و هود چرا پیغمبر رو پیر کرده، 5 احتمال رو بگیم. نظر اول اینه که توی سوره اومده که فاستقم کما امرت، همونطور که امر کردم. خداوند قبلا به مطلق استقامت امر کرده یا به استقامت مطلق؟ وقتی به بقیه آیات قرآن نگاه میکنیم خیلی جا پیغمبر مأمور شده بیسته، ذره انعطاف هم به خرج. خدای جایی به پیغمبر میگه اینو ابلاغ کن، اگه ابلاغ نکنی هر چی تا الان بوده همش پر. یا ایار رسول بلغ ما انزل علی، اینو ابلاغ کن، و الام تفعل فما بلغت، هر چی تا 23 سالت پر. ای بابا خب 22 سال کار کردی دیگه، میگه این دیگه نباشه همش پر. یعنی پیغمبر مأمور شده در هر حال به ایسته، لذا از اون اول میگه خورشید و ما دست راست چپ کوتا نمیام. یه عده میگن این کما امرت وقتی به پیغمبر نازل شد یعنی که آقا اینجوری باید استقامت بورزی، این خیلی سنگین اومد بر پیغمبر. و بعدش ما میبینیم اون جریان قدیر و اینها هم چی؟ واقع میشه. دو، احتمال دوم اینه که و من تاب معک، یعنی اون کسایی که با تو ایمان آوردن، یعنی جامعه مؤمنین و جامعه اسلامی همراه کردن، اینها کار راحتی نیست. معمولا مردم الناسو عبید الدنیا و دینو لایقون علا السنته تا که یهوتون او مادر رد معایشون، نونشون تو دنیا باشه همراه هم. ولی فعظام و حسو بالبلائه قلت دیانون، اون جایی که سختی و گرفتاری بیاد شما میبینی، یعنی خیلی ها تو خوشی میگه تا پول داری رفیقتن، یعنی هم ازینه نش با امام حسین علیه السلام برخی میگن بالای 1000 تا را میافتن، ولی وقتی میبینن مسلم و عبدالله ابن یختر و هانی ابن عربه شهید شدن چی پس میکشن، که اگه اینجور باشه یعنی بیش از 900 نفر فقط تو همون منزلگاه جدا شدن، احساس کردن این کاروان توش نون نیست، نون بودن. پیغمبر بعد مردم همراه بکنه، این کار خیلی سخته و پیغمبر چی نمیتونه، گفتیم صراط مستقیم ادق من الشعر و احد من السیف. سه چیو کما امرت به پیغمبر میگه کی سوال کرد، میگه وستقم کما امرت، سوال قصبی بود ها، حالا دیگه جواب دادم، وستقم شما اونجوری که بهت امر کردیم استقامت کن. نگاه میکنیم به دستورات قرآن چه قبلش چه بعدش، خدا به پیغمبر دستور به چه استقامت گفت، حالا استقامت کن هر چقدر تونستی اینو گفته، یا هر جا نتونستی کوتاه بیا، گفته چی؟ گفته استقامت میکنی اگر جای کوتاه بیای لعزقناک ضعف الحیات، و اگه تو کوچکترین کوتاهی بکنی دو برابر بقیه چنین میکنم، چه اگه فلان کارو بکنی میزنمت، هر یه کلمه به من نسبت بدی. پس میبینیم خدا قبلا پیغمبر رو به استقامت مطلق امر کرده نه به مطلق استقامت. سه الناس و عبید و دنیا و دین و لعقون با عین و قاف لعقون علا السنتهم یهوتونهو احاته یهوتونهو ما درت درت یعنی دایره به راهه ما درت معایشهم معیشتشون فعضا محسو با خیلی بساط یعنی مبتلا بشن محسو بالبلائه قلت دیانون دیندارا چی میشن؟ کم میشن. دیدید دیگه این سختی و گرفتاری اون وقت معلوم میشه. امام میگن ما دوست و دشمن رو توی جنگ شناختیم، مرد اون والا بله فلان با همه آقاست خفاره داریم، من با ایزه برم پاریس که این اتفاق نیفته، حالا اونجا هم اتفاق میفته. و من تا و مک احتمال سوم، این رو حضرت امام هم تو 40 حدیث فکر کنم اونجا اشاره میکنن، از قول فکر کنم مرحوم شاهبادی یا کس دیگه الان خاطرم نیست، که این و من تا و مک به پیغمبر میگه که اونایی که همراه تو هم بودن باید استقامت بکنن. این همراه تو کیان؟ اهل بیتن، یعنی یکی از مصادیق این من تا و مک و اتفاقاتش اتفاقات همین روز هاست، یعنی روزهای بعد است شهادت پیغمبر و اون اتفاقاتی برای امیرالمومنین علیه السلام از زهرا سلام الله علیها میفته. برخی میگن اینه و من تا به من امتحان اهل بیت و این غم هایی که توی جریان سقیفه و بعد اتفاق میفته که خب خیلی عجیبه، حضرت اینا متوجه میشن که برای خانواده و اهل بیت ایشون هم استقامت مطلق مد نظره، این حضرت رو پیر میکنه. چهارم عبارات تند این سوره بعدن للقوم الظالمین علا بعدن لمدین کما بعد، بعضی وقتا نمیگه قوم، میگه مدین، میگه اونی که از رحمت خدا دوره مردم نیستن خود شهره، یعنی از خیلی عبارات تندی که در مورد اقوام مختلف، خب هفت داستان و هفت حکایت رو این سوره نقل میکنه. برخی میگن این پیری پیغمبر به خاطر عبارات تند سوره است، و آخریش که به نوعی اینها رو میخواد نقض بکنه و رد کنه، عبارتی است که در برخی نقل های این روایت اومده، مثلا حضرت فرمودن شیبت نی سورت هود و اخواتها، سوره هود و خواهرانش من رو پیر کردن، خواهران سوره هود منظور چه سورهاییه؟ یه جایی گفتن شیبت نی سورت هود و القیامه و الواقعه و النبع اینا. اینجا علامه و برخی مفسرین میگن خب پس کلن قضیه چی شد؟ عوض شد. اینکه وقتی حضرت میگه شیبت نی سورت و هود و مثلا واقعه قیامه نبع اخواتها، حالا نگاه کنیم ببینیم این سوره ها چه اشتراکاتی دارن، سوره هود، سوره قیامه یا واقعه یا نبع یا اینا حد مشترکشون و نقطه اشتراکشون چیه؟ موضوع قیامته. و اون چیزی که پیغمبر رو پیر کرد حول و این توصیفی است که خداوند از قیامت میکنه، حولی که وقتی بس میشه که در قیامت همه شما عریان مبعوث میشید، از زهرا سلام الله علیها با یه ترس همراه با عشق به پیغمبر میگن همه عریان مبعوث میشن، که حضرت میفرمایند که دخترم تو شیعه، کسایی که کی اونجا عریان مبعوث میشه؟ کسی که تو دنیا عریانه، نه مردم که لباس دارن، زبونش عریانه، چشمش عریانه، گوشش عریانه، تنش عریانه، کسی که زبونش یله است، هیچ پوششی نداره، خدا قیامت لباسش از اون. اصلا تصور این که انسان، یعنی کمر آدم رو از غم خم، انسان در صحرای محشر حاضرش همه بنی البشر هست، او عریان باشه، بعد اینجوری به حسابش رسید که همه او رو عریان ببینه. و این عریان بودن برای دیگران نشون میده که این چه آدم خبیثی بوده که خدا اجازه نداده که او ساتری در قیامت داشته باشه. تجلی واقعیت و یعنی حقیقت وجودی او لخت و عور بودنه، خدا هم اینجوری مبعوثش میکنه. اگر این باشه چی میشه؟ وقت صورت مسئله عوض میشه. در واقع اون چیزی که باعث پیریست قیامت، نه جریان استقامت. معیدش هم چیه؟ معیدش اینه که یوم یجعل الولدان شیبا، این روز روزیه که بچه ها پیر میشن، یه غمش انقدر غم شدیدیه، فشارش فشار شدیدیه. این که پیغمبر بگه این سوره منو پیر کرد کاملا با این معنا میخونه. لذا مفسرینی که این نظر رو میگن و اثبات میکنن که تو این سوره ها موضوع قیامت مشترکه، میگن هیچ کدوم از اون احتمالات بالا احتمال دقیقی نیستش. خیلی خوب، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدایا به حق این ایام که ایام شروع ولایت امام زمان علیه السلام، در فرج اون بزرگوار تأجیل بفرما. خدایا به حق امام زمان پرچم انقلاب ما رو به دست رهبر عزیزمون، به دست اون حضرت برسان. خدایا به حق امام زمان این سال رو آخرین سال جشن شروع ولایت بدون حضور اون بزرگوار قرار بده. خدایا به حق امام زمان علیه السلام شیعیان در نیجریه، آذربایجان، پاکستان، یمن، بحرین، عراق، فلسطین، لبنان، هر جایی که مظلومن به دست با کفایت حضرت و به حق حضرت خلاصی عنایت بفرما. خدایا موانع ظهور حضرت همچون آل سعود و آل خلیفه و خبسایی که در اسرائیل و انگلیس و امریکا هستن، همه اونها رو با دست با کفایت حضرت نیست و نابود و مزمحل و منکوب بفرما. خدایا به حق امام زمان و به مهربانی قلب امام زمان دلهای مؤمنین به هم نزدیک بفرما. خدایا یاوران امام زمان از گذشتگان و حال و آینده امام، شهدا، علما، پدران، مادران، همه رو سر سفره اجداد حضرت میهمان بفرما. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.